بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به تحقق یا عدم تحقق ارتداد بود با تبدل عقیده و کیفیت تبدل اعتقاد حق به اعتقاد مخالف. عرض شد که ارتداد به صرف تبدل و تغییر عقیده حقه به عقیده غیر حقه محقق نمی شود، زیرا احکام مترتبه بر ارتداد به نفس ارتداد برمی گردد و ما با توجه به ادله‌ای که این ادله رفع حذر را می کند و محذوریت را از مکلف در صورت تبدل، نمی توانیم حکم به ارتداد کنیم. آیات قرآن در این زمینه عرض شد و باز هم اگر من آیاتی پیدا کردم یا اینکه اگر خود رفقا آیاتی پیدا کردن که در این زمینه هست که تکلیف را بر اساس علم و بر اساس قدرت قرار می دهد و جهل را نسبت به موضوع یا به حکم در صورتی که جهل ان قصورن باشه نه ان تفسیرن که خطاب هم لا تعلم تبه او تعلق بگیرد، این جهل را از می شود که مؤمن از عقاب می داند. این آیات خب بسیاره و
آیات استضعاف
چرا؟ بله استضعاف اینها هست. استضعاف یا استضعاف در موضوع است یا استضعاف در حکم. استضعاف در هجرت است یا استضعاف در اعتقاد به عقاید خلاف. تمام اینها موارد استضعاف. بله از کردم دیگه، از حد از می شود که پایین گرفته که اونهایی که از می شود که متدین به دین حق هستن اما در تحت شرایط غیر از می شود که منطقی قرار دارن و نمی توانند مهاجرت کنند و نمی توانند اظهار مسلک و اون مکتب حق خودشون را بکنن، اونها شامل استضعاف میشن و همینطور اونهایی که از می شود که دارای عقیده مخالف هستن غیر حقه هستن و در تحت شرایط غیر از می شود که منطقی و در تحت شرایط خاص بلاغ و ابلاغ برای اونها تحقق پیدا نکرده. خب اینها هم همه جزء مستضعفین هستند. یا اینکه خب مبانی اونها مبانی مختلفی شده که حالا عرض می کنم در باب حدیث رفع که چطور عرض می شود که عدم العلم، عدم العلم بدوی و عدم العلم استمراری است. این عرض می شود که آیاتی هست و خب حالا ما هم در همین ادله باز می بیان می کنیم حالا دیگه اون دسته بندی و اینهاش بر عهده خود رفقا که اینها بعد باید دسته بندی و چیز بشه اصطلاح منظم و اینها بشه چون پس و پیش و اینها خوب ببینه. الان من داشتم به آقای شبت کرمی عرض میکردم که خلاصه حالا انشالله خب هی بهتر میشه احتمال میدم که وضعیت نمونه اینها، ولی این مشکلاتی که در این مدت برای ما بود در این مدت از شبت چیز این ما تقریبا در این مدت از مایه میخوردیم هی از مایه استفاده کرده شد تا جایی که یک اثر اصطلاح تکوینی و یک اثر وضعی گذاشته به اصطلاح روی ما بود. حالا سلانه سلانه خودمونو میکشه تا خدا چه بخواد یه چیز بکنه. بعد نه شادا که این اصطلاح این انعزال از قضایا و مسائل خودش مومد بشه و معید بشه و واسه جبران کم کم بخواد جبران خیلی اصطلاح چیزو این ها زیاد بوده صورت خیلی خارج از اصطلاح کپانمون صرف کردیم خیلی چیز بوده و یه تأثیر وضعی اصطلاح مثل یه کسی که تمام توانش رو دیگه خرج کرده باشه و همینطور قدر خلاف توقع همینطور هی دفعه بود و طبعاً از آیا و مساعد خیلی عجیب بود توی که اصلا در منزل بودیم انگار در منزل نبودیم تو رو خواب ما خیلی مؤثر بود مساعد یه تضامن بود مراحتی های میده بود ما دوباره بود کرده بود. الان یک احساس میکنم که اون در خدا بخواد اون مسائل و این درگیری ها دیگه از میشود که نباشه و فقط به چیز بپرد ولی خب در هر صورت کام خوشی کرد کنیم تا حالا خدا که این رو چیز بکنم جبران بخواد بکنم. من اون موقع یادمه مثلا در سابق یعنی مثلا بوده یکی دو سال پیش مثلا بوده یادم 4 ساعت وقتی مطالعه میکردم تازه احساس خستگی میکردم 4 ساعت یک سره نه اینکه مثلا بینش فاصله بیفته چایی بخوریم یا یه میوهی نه همینطوری یک سره الان شاید به سروب نمیرسه سروب اصلا دیگه خسته میشه بعد یه یک روبی مثلا بینش مثلا یه قدمی بزنم یه مثلا همین برم تو حیات فقط یه قدمی بزنم و برگردم تا مثلا دوباره بتونم چیز کنم و این حالا به اصطلاح این طوره دیگه که خود چه بخواهم لذا خیلی از اوقات میشه که مثلا در یک مطالعات بعدی میبینم که به مطالبی اصلا مثلا در جمع آوری و حیازت قضایا مطالبی مثلا در مثلا دو روز گذشتهش به ذهن من نرسیده بود، این جاش بوده در اونجا مطرح باشه. شما باید احساس بکنید دو که مطالب گاهی اوقات چیز میشه، پس و پیش و اینها میشه. و اما اگر خدا بخواد و بدایی پیش نیاد، احساس میکنم که به سمت همین عرض میشود که روال طبیعی خودمون انشاءالا حرکت میکنیم. دقلش این هست خدا بخواد. این رفت آمدها خیلی انسان رو از بین میبره، خیلی وقت انسان رو تلف میکنه. همین آمدن ها و ملاقات ها و این ها خیلی وقت رو اصطلاح میگیره، خیلی اصرار از این طرف اون طرف تهران آه مثلا بیان افراد. وقتی که میان صحبت که میکنم این باقی صحبت رو نامه میچود اسم نیست نامه فرد کنید مثلا اون روزی صحبت تجربه دو بیرد آقای و اون افرادی که اونجا بودن تمام مطالبشون من باقی شخصی که واسطه بود گفتم شما ببینید مطالبشون ضروریه یا نه، مطالب ضروری داره نه. حتما وقتی که آمدن حرف زدن حرفای معمولی و عادی که خب بندگان خدا از اهواز آمدن صحیح می‌زدن مثلا باید چیز کنه دیگه، باید بشینه صحبت کنه باشه این ها همه چیز آقای چیز در تهران اون اصطلاح از همین از میشود و خورتون که سلام داره خیلی هی اصرار آقا شما پنجشنبه هاتون رو بذارید برای این چیز و این ها، برای افرادی که میخوان بیان هر پنجشنبه یه عده ای بیان. بگم خب این خواهی خواهی چی بگن؟ چی میخواهی؟ آقا گرفتاریم، آقا نمیتونم دعا میکنیم، خیلی خب دعا میکنیم چهش دعا تو گرفتاریم، خدا انشاءالله گرفتاریتون برقرار. آقا خب یه وقتی واقعا یکی مشکل داره، مشکله اعتمادی داره و مثلا یک مطلبی بخواه و مسئله دیگه است وقتش آدم باید برای همین از مسئله بوده خوشه. اما عموما به اصطلاح طور وقت این ها خیلی چیز میکنه، همین ها وقت به اصطلاح میگیره و با اینکه به خیلی ها من گفتم که اصطلاح فقط شب پنجشنبه تلفن بزنن اگر مسئله هست، در این حال میبینیم که تلفن میزنن، بعد از ظهر میزنن، شبهای عادی میزنن، از این طرف اون طرف، حالا مثلا اون از شهرستان تلفن میزنن که میتونی بگه آه مثلا نزن مثلا فلان، یعنی وسط مطالعه هم و تلفن میزنن هی میگیم آه بسیار خوب انشاءالله حالا جا آه یه سوال دیگه هم داریم. آه سوال یه دفعه مرحوم آقا داشتن تهران همین منبر میرفتن و همین امام شناسی که هست از اون سال شروع کردن تو ماه رمضان امام شناسی شروع کرده بودن و شبها میامدن و این هم می نوشتن مطالعه می کردن. وقت خب امام شناسی هم خیلی مراجع می خواد دیگه، معاد شناسی خب فرق می کنه، امام شناسی مداره مدارک اهل سنت ها خیلی می خواد و شب ما رمزون و ایشون از اول ماه رمضان با ما و والدمون و اهل بیتشون قرار گذاشتن هر کی آمد بگم فلانی اصلا چیز نداره، اصلا مجال نداره، اصلا بطور کلی نداره. و میرفتن ایشون بعد از چیز در از چیز که می آمدن از مسجد می رفتن یه ساعتی استراحت می کردن و بلند می شدن می رفتن توی کتاب خونشون و اصلا نه ما با ایشون حرف می زدیم، فقط موقع افطار می آمدن اصطلاح افطاری می کردن و دوباره می رفتن توی کتاب خونشون و به همین کیفیت و صبح هم همینطور. یعنی یک ماه رمضان هر کی می آمد خودشون گفت بودن نفرد. یه روز یکی از اقوام ما، یعنی اقوام ما از ناحیه قم، از ناحیه اقوام نزدیک، از یکی از شهرستان ها دور بود و مرد مؤمن و محترم و چیز بود، صاحب منصب بود، آمده بود که به اصطلاح تهران و بعد گفته بود که من آقارم خیلی دوست داشت، الانم حیات داره، گفتش که آقای چیزم میخوام ببینم با این داییم و همین آقای اصلا با این با ایشون آمدن منزل، آمدن منزل و اون گفته بوده که حالا ما میریم اما یه وقت ممکنه فلانی وقتی نداشته باشه، یعنی مثلا برای اینکه پیش به تنت بمار که اگر رفتی یه وقتی ملاقات نکردی چیزی نباشه. اون حالا بریم آمده نه نشستن پای نه والدمون دید که این از اونجا آمده و از اصطلاح و خلاصه و گفته بودی که والا قضیه اینه، یعنی حتی یک دقیقه هم که آقا بیان اینو ببینن، چون گفته بودن من به هیچ وجهی ملاقات با کسی نمی کنم، یعنی چون اگر می خواستن حتی باب یک ثانیه رو باز کنن خب این ادامه پیدا می کرد، فلانی کس هم میاد، فلانی کس هم میاد، فلانی کس هیچ. این بنده خدا آمد و چون می دونست خب مبناییشون قصدی ندارن، فقط این است که خب نمیتونن از نظر چیزی، آمد دید و ما رو دید و این حرفا و برگشت و چون بعد براش پیغام دادن سلام فرستادن حرفا که ما حالت وضعیت بودیم. سالی یه دفعه این آقای چیز میامد دیدن آقا اون که در تهران بود و اینها میامد، اونم وقتی بود که یکی از مریداش توی شمرو اونجا افطاری میداد، این که میرفت اونجا ساعت 11 شب موقع برگشتش سر راه میومد در خونه ما رو میزد. اینجا بعد میشه خدا رحمتش کنه یار، چن یعنی اون موقعی که آقا میخواستن بخوابن تازه این در میزد، خب اینم که دیگه تا صبح گرده و فلان اینطوری بودن. مثلا آقا میامدن بالا اون سال این بنده خدا طبق معمول از اونجایی که میخواست بره خونه و سر را میره باز من دو سه اینم میبینیم در زد گفتیم آقا جریان میبینیم ایشون اصلا ملاقات نده، پس میخوام یه تجدید وضو بکنم برای تجدید وضو بیارم و آقا چیز نکرد، یعنی ما یعنی آقا گفته بودن اصلا نیایید به من بگید کی آمده تا اینکه من بگم میتونم یا نه، اصلا نگید من از حالا، یعنی ما از اول ماه رمضان آقا با ما تموم کردن که اصلا کسی میایید به من نیایید بگید هیچ بابید خودشون که اونی آقا اصلا آقایشون نیستن و گفتن حتی مثلا میگو بگو حالا تو رو با آقا جوید بگو، اگه گفتن گفتن آقا اصلا گفتن به ما نگید چی بگید خداحافظ شما دیگه گذاشته و واقعا یه که برای شخصی که خب این به میخواد یک کار علمی انجام بده، این ملاقات و رفت و آمد این حرفا، این خیلی ضرر داره. سم برای طلبه، برای طلبه سمه، طلبه که میخواد درس بخونه و خیلی با هر چه بتوانید این اصطلاح ملاقات با افراد مختلف رو حالا خود این دوستان دیگه اینها مثلا در حول و حوش آدم های خوب مثلا با اینا ارتباط داره دیگه همش، من ولی از خارج و اینها، اینها هی موجب می شود که انسان اون چیز رو انجام بده. امروز اهل بیت ما می گفت که فلان مخدره خیلی ناراحت از این که چرا شما بهش وقت نمیدید و احالش دادید به کس دیگه. اگر مشکلی داره میخواد حل بکنه نامه بده برای ما، اگر میخواد جمال ما رو ببینه بیا تو خیابون این آمدن نشستن این چه اثری داره که حالا مشکلی داره تو نامه برای ما بده. خب ما اگر دیدم که چیزی به نظر میرسه چیزی هم نرسه میگیم آقا چیزی به نظرمون نرسید دیگه. عرض کنم حضورتون که در روایات، روایتی که عرض شد میشه در اینجا مورد تأمل قرار بگیره، یکی روایت از می شود که حدیث رفع، یکی حدیث رفع که البته حدیث رفع به طرق مختلفی بیان شده، در بعضی جا رفع عن امتی تسعه است، الخطا و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستور علی و مستور علی. در یک روایتی که خب در کافی جلد دو هست، ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم وضع بلا عرض میکنم وضع عن امتی تسع خصال، الخطا و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستور رو الی و مستور رو علی. این روایت به دو طریق رفع و وضع عرض میشود که این روایت شده. روایت دیگری که در اینجا از می شود که خب این روایت مرحوم شیخ هم درباره این روایت خب بحث مفصلی دارن و دقتی دارن. اون چی که موجب از می شود که استدلال ماست در این روایت، عبارتهای مختلفی است که در این روایت آمده. یکی از اون عبارتها ما لا یعلمونه. در ما لا یعلمون که بر جهل تعلق میگیرد احکام، در اینجا رفع عواقب و رفع آثار مترتبه بر علم را از جهل برمی‌دارد. ما لا یعلمون یعنی عدم العلم. خب ما لا یعلمون این به از می‌شود که ظهورش هم شامل می شود به عدم العلم بدوی در شبهات بدویه و هم به عدم العلم استمراری در شبهات مستمره، هم می شود که متعاقبه بر این علم بالاحکام و شک بعد العلم یا بالاعتقادات و شک بعد الاعتقاد. در شبهات بدویه چه شبهات حکمیه باشه یا اینکه شبهات موضوعیه باشه، این عدم العلم در اینجا صادق است. عرض می‌شود که رفع تکلیف در اینجا صادق است. به عبارت دیگر در شبهاتی که ما می‌توانیم قاعده براءت اصلیه را در اینجا جاری بکنیم، این آثار متعاقبه بر شبهه و بر عدم العلم در اینجا بار میشه و و این خب به براءت در اینجا و اصالت از میشود که عدم الحزم هم راجع به معکولات میاد، هم راجع به از میشود که ملبوسات میاد، هم راجع به از میشود که موضوعات میاد، هم راجع به احکام میاد، الا در اون مواردی که در اون موارد از میشود که احتیاط در اونجا لازم است که دماء و خروج و اعراض باشه و طبق اون چه که در بحث در براءت اونجا مطرح شده که حالا اگر خدا بخواد آیا ما در بحث اصولمون میرسیم به بحث براءت یا نه، در اونجا بیایم عرض میکنیم اگر چنانچه در موردش هست، در هر جایی نمیتوان براءت اصلیه رو در اونجا جاری کرد و این براءت نیازی به دلیل داره. بله، در آن مواردی که لا شک و لا شبهه، یکی موارد طهارات و نجاسات است، یکی هم معقولات است که در اینجا براءت از می شود که بلا شک و لا شبهه در این موارد جاری هست، الا اینکه خب در بعضی از اونها احتیاط مستحسن است. این بحث از می شود که حدیث رفع در اونجا هم خواهد آمد، چون ما لا یعلمون یعنی رفع عقاب و رفع آثار مترتبه بر علم در صورت عدم العلم. حالا عدم العلم از می شود که منافاتی ندارد، یا با جهل وسیط یا با جهل مرکب که عبارت هست از علم به شیء است، چون عدم العلم به شیء در قبالش از می شود حضورتون که دو شق می توان تصور کرد، یعنی اون چه که مقابله با عدم علم به شیء است، یا علم به عدم این شیء است، یا تردید و شک در این شیء است، و در هر دوی این صورت رفع آثار مترتبه بر علم در اینجا این بار میشه. بنابراین اگر یه شخصی متدین به دین حق بود، متدین به دین اسلام بود و اعتقادات او را داشت، بعد به واسطه تتبع در مسائل و در مراجع آمد انکار یه مسئله ضروری را کرد، خب این در اینجا علم به عدم اون در اینجا صادق میشه. بر فرض که این شخص در این اعتقادش غیر موهب باشد، خب این در اینجا شامل حدیث را خواهد بود. کسی که فرض کنه که با مثال بیاد یک شخصی مدعی بشه بر این که مثلا وجه و کفین عد میشود که از اول بچه کفن را واجب و ستر بدانه، بعد به واسطه یه رجوع و عدله بچه کفن را مستثنا بدانه، خب این در اینجا چه اشکالی پیش میاد؟ و یا در بسیاری از فرض کنید که موارد بیاد، فرض کنید که یک یا در موضوعات بیاد یه موضوعی را که عد میشود که این الکل را در موضوعش را فرض کنید که در مایه بلعصاله بودن بیاد برای او تردید پیدا بشه، این الکل هایی که در بازار هست اینها را نجس بدانه، بعد به واسطه رجوع به مراجع و تأمل اینها را بعد طاهر و پاک بدانه، چه اشکال داره؟ یا اینکه فرض کنید که حتی در احکام به بار مثالی که بیاد یک حکمی را که سالیان سال و جزوه از می شود که مسائل متعارف و بدیهی در یک جامعه بود، اون حکم را به بار مثال به یک نحوی حرام بدانه، بعد به واسطه رجوع در ادله حکم به حلیت آن بکنه، این چه اشکال داره؟ این در اینجا عرض کنم حضورتون که بر فرض که این عرض می شود که به واقع نرسیده باشد و در عالم ثبوت مصداق برای حدیث رفع نباشد، حداقل در عالم اثبات اگر این موقع نباشد، این در عالم اثبات می توانیم بگوییم که خب این در اینجا مجتهد است و بر اساس رجوع به ادله این اعتقاد برای او پیدا شده، نمی توانیم ما بگیم که این در اینجا بر او آثار مترتب هست، نه. و همین طور است حال کسی که با از می شود که شبهاتی اون اعتقاد اولی و اون عقاید اولیه او متبدل شده باشد به یه عقاید ثانوی که در واسطه اون عقاید ثانوی این مخالف با مبانی اسلام هم معتقدات اسلام در اینجا پیدا کرده باشه. خب این در اینجا از می شود که مشمول حدیث رفت خواهد بود و لا یعلمون ما لا یعلمون بر این صادقه. امتی
بودن نباید مهلت باشه؟
بله؟
خب امتی
و
امتی بودن نباید مهلت باشه؟
خب یه امت دیگه، این از امت بوده دیگه، این هنوز از امته، این با اینکه این از امته در این حالی همچین اعتقادی پیدا کرده. این خود مسلمانه، این مسلمانه و شک در اینها پیدا میکنه، مسلمانه جزء امته، بعد برای شک پیدا میشه یا اعتقاد مخالف
خوی
برنگشته. هنوز ما صحبت اینو میکنیم، ما میگیم که هنوز به این مرتد نمیگم، شما به این مرتد میگیم، من به این میگم هنوز مسلمانه، مسلمان اعتقادش عوض شده. این شکی که پیدا کرده، این شک او را از اسلام خارج نکرده، اونچه که او را از اسلام خارج می کند اعتقاد به خلاف است انادن، نه اعتقاد به خلاف است از روی شک و شبهه و از روی جهاتی که این جهات او را ملزم کرده به این که فرض کنید که این اعتقاد را پیدا کند. این هنوز از اسلام خارج نشده و وقتی خارج نشده ارتداد بر او صادق است. این درست قضیه ما قضیه اطلاق بدوی و اطلاق محققه. در اطلاق بدوی اونیست که انسان ابتداءً این کلام را ظهور ظاهر در اطلاق بدانه، هنوز به اون قرائن و به اون از می شود که عدل اون شواهدی که دال برش معنای شمول است فی نفس العبد و مراد مولا نداره، وقتی که بر او مسجل میشه و مسلم میشه و احراز جوانب را می کند اون موقع این اطلاق برای او محقق میشه، یعنی اطلاق واقعی در اونجا برای او پیدا میشه. مثل ظهور بدوی و ظهور مستمر است، اطلاق بدوی و اطلاق مستمر است. اما بیانی که مرحوم شیخ داشت در عرض کردیم که خب حالا ادامهش هم که خواهیم داد، اینم هم در اینجا همینطوره، یه ارتدادی برای هست. این که میبینیم که خب این از اسلام عقاید اسلام دست برداشته، آیا با این ارتداد بدوی آیا اون احکام مترتبه بر ارتداد بر اون صادق هست یا صادق نیست؟ و نمیدونیم آیا که فرعت زنش از اون جدا نمیشه، یعنی بگیم تا یه شبهی براش پیدا شد زنش ازش جدا میشه، آیا حکم به عد میشود که افتراق بین زوجیت میشه، آیا حکم به تقسیم اموال و ارث میشه، آیا حکم به اعدام میشه؟ که نمیتونیم این حرف را بزنیم، اصلا غلطه. باید بیاد در محکمه ثابت بشه کیفیت ثبوتش بالا پایین. حالا در این مدتی که هنوز در محکمه ثابت نشده، این یک هفته آیا زنش جدا میشه ازش یا نه، زوجیت در اینجا انفکاک در زوجیت پیدا میشه یا نه، این نمیشه اینطور که بله. بعد از این که مرتد ارتداد ثابت شد، وقتی ارتداد ثابت شد اون موقع زوجیت هم چی میشه؟ انفکاک درش پیدا میشه، بدون طلاق این زوجیت مرتد میشه. اما در هنوز که هنوز قضیه یه وقت مشخص، یه وقتی شوهر زنه میداند، این زن میداند که این از روی عناد و واقعا اصلا دست از اسلام برداشته و مسخره میکنه و اصلا میگه من اصلا دین میخوام بیام بیرون، نمیخوام اصلا دینی رو، نمیخوام اصلا من دینی رو نمیخوام، این اگر بداند این صرف ثبوت این قضیه برای زن خودش منجزه. خود صرف ثبوت این قضیه چطوری که بعدا انشاءالله میاییم شرح بدیم، این برای او خودش منجزه و همینطور برای افرادی که میدانند و حتی برای افرادی که میدانند میتوانند اونها اون احکام متعاقبه بر این را انجام بدن، یعنی حتی نیاز به محکمه هم حتی ندارد این قضیه، برای اون افرادی که علم دارن، نه این که صرفا یه مطلبی را بشنون و بخوان ترتیب اثر بدن، نه واقعا شخصی که عالم است و نسبت به خصوصیات این وارد است و این میداند که این خلاصه اصلا آمده و با وجود ادله و وجود اینها آمده میشود که خروج عن الاسلام پیدا کرده، خب این احکام در اینجا بارده، صحبت در این است که نه خیلی از اینها اصلا نمیدونن، آدم با اینا صحبت میکنه برمیگردن بگن آه ما حجاب اصلا نمیدونیم، این حجاب اصلا جزء دین نمیدونیم، حجاب بی خود، وقتی که باش حرف میزنیم قبول میکنه، مرتده، یا میگه آقا ما نماز قبول نداریم، نماز برای چیه؟ اما وقتی که باهاش حرف میزنی اون جنبه روحی و عقلی شود که ربط انسان را که عرض می شود که اون حقیقت و اصالت برای اصطلاح حقیقت انسان است، او را برای او شرح می دهیم و نیاز و بقای روح و حیات روح روح را ما عرض می شود که مستند به عرض می شود که صلات و صیام و عبادات می دونیم، این میاد چی کار می کنیم؟ این میاد قبول می کنیم. یا بسیاری از افراد هستند، خب اینها وقتی که میرن در اینها فرض کنید که اصلا به باب مثال حج و اینها رو قبول ندارن، میان آه حج چی آدم پاشه بره دور سنگ و اینها بگرد، نبودن در این محیطی بودن، این مطالب برای ما بیان نشده. وقتی انسان میاد برای اونها فلسفه حج و اینها رو میاد شرح میده، اینها قبول میکنن و خودشون با اشتیاق میرن. آدم که نمیتونه به صرف این که بگن ما نمیدانیم و قبول نداریم و اینا، با حج ضروری ترین چیزی سراغ دارید شما از بگن آقا حج رو قبول نداریم، که حج رو قبول نداریم فورا به مسلسل میبندیش، طالبان این کار رو نمیکنن، که بعد یه خورده به اینها تعمل کرد، صبر کرد، خلاصه با اینها صحبت کرده. پس بنابراین حدیث رفع این عد میشود که فقره ما لا یعلمونش همونطوری که عرض شد، این شامل میشود به جهل بدی و شک بدی و همینطور برمیگردد به عد میشود که شک و به جهل مرکب استمراری، به اون هم عد میشود که برمیگردد در صورتی که این جهل مرکب ان تقصیره نباشه، چطوری که قبلا عرض کردیم، و این ان قصورن باشه، ادله براش اینطور روشن شده، تا به حال دلیل براش این عرض می شود که افاده را می کرد، الان افاده دلیل تغییر پیدا کرده، یه امر عادی است و هیچ اشکالی نداره دیگه. حالا راجع به این قضیه دیگه زیاد صحبت نمی کنیم، فقط به این مقدار که مالا یعلمون هم به شک بدی و همینطور به شک یا جهل استمراری هم این سرایت داره. فقره دومی که در حدیث رفع می توانه ما مورد استشهاد قرار بگیریم و ما لا یطیعونه، الخطا و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیعون. ما لا یطیعون یعنی اون چرا که در طاقت اونها نیست، در توان اونها نیست، در طاقت برای وصول به آن. عرض کنم حضورتون که اینها طاقت ندارن، و این هم ظهور دارد در طاقت بدنی و در قوه ظاهری و طاقت ظاهری، و هم ظهور دارد در طاقت معنوی و در قوه معنوی و طاقت علمی، در هر دوی ظهور دارد. در مورد طاقت بدنی خب ما داریم که مثلا فرض کنید که در مورد افرادی که صوم از اونها برداشته میشه و علالذین از اطیقون هم فکرت و تعام افتدار، یعنی اینها توانشون و قدرتشون مساوی با صوم است، یعنی صوم میاد و با طاقت اونها از میشود که برابری میکنن، مساوی هست بین صوم و بین طاقت. وقتی که شب میشود و موقع افطار دیگر اینها طاقت ندارن، توان ندارن، اینها باید چیکار بکنن؟ باید فدیه بدن، اینها باید کفاره بدن. صوم برای افرادی واجب است که وقتی که بعد از صوم و بعد از افطار هست، وقتی موقع افطاره هنوز طاقت دارن و اونها میتوانن، عرض کنم حضورتون که اونها میتوانن این صوم را انجام بدن. وقت ما میتوانیم متفرعات کثیره بر این قضیه بار کنیم، بر این اصطلاح مسئله. طاقت یعنی توان، قدرت، اونی را که لا یطیقونه طاقت ندارن، قدرت ندارن. خب کسی که از نقطه نظر احراز ادله و از نقطه نظر مبانی به یک مبنای اعتقاد پیدا کرده، آیا این طاقت دارد به مبنای مخالف با او از می شود که خود را متحمل کند؟ طاقت نداره. وقتی که من یک مبنایی الان برای من روشن هست، من نمیتوانم برخلاف این عمل بکنم، خارج از حدود از می شود که طاقت من، خروج از می شود که حدود قوه و استعداد من هست. الان از می شود که ما تحمیل کنیم
بر شخصی که دارای یک اعتقاد و با وجود این که یک اعتقادی را بدون غرض و بدون عناد یک اعتقادی برای او پیش آمد، یا اینکه اعتقاد پیش نیامده، شک در اعتقاد برای او پیدا شده، یعنی کمتری حداقل را ما می‌دید، شک در یک اعتقادی، شک در ضروری از ضروریات دین برای این پیدا شده. خب اگر ما بخوایم بگیم این شخص را با توجه به این ظرفیت مشککه الان این تشکیکی که در او به وجود آمده، این را تحمیل کنیم بر قبول یک نظر مخالف، مالایتی اونه خارج از حدود طاقت اونا نمیتونه قبول کنه. وقتی نمیتوانه قبول بکنه، خب خارج از حدود طاقته، قبول نمیتونه بکنه. بله؟ لایک را افتین دیگه، این همون معنی معنی لایک را هست دیگه که دیروز عرض شده. خب این در اینجا این شک آمده است و این ذهن او را در یک ظرفیتی قرار داده است که خروج از این ظرفیت و خروج از این مورد و تقبل ظرفیت دیگر و اعتقاد دیگر خروج از طاقته. طاقت میتونه آیا هرچی کاری انجام بده؟ آیا شما میتوانید و قدرت دارید بر کسی که شک است، با وجود اینکه در ظرف شک است، شما یک خلاف اون شک را بر او تحمیل کنید؟ قدرت داری؟ نه شما قدرت دارید و نه او قدرت داره، هیچ کدوم. مگر اینکه خب همینطور با عزم میشود که تازیانه بزنید تو سرش و این با زور تازیانه در مقام ظهور و در مقام اثبات بگه من قبول دارم، اما فی الواقع و در مقام نفسانه نمیتونه قبول بکنه. پس بنابراین شک میاد و رفع طاقت از این میکنه، شکی که برای مکلف پیدا بشود به واسطه در اعتقاد، این شک موجب رفع طاقت او را سلب میکنه، مگر اینکه شک از بین بره، مگر اینکه زوال شک بشه. ولی با وجود اینکه الان این شک هست، طاقت برای این اعتقاد مخالف در این چیه؟ وجود نداره. حالا چه برسه به این که اعتقاد مخالف پیدا بکنه؟ یعنی با توجه به شرایط و مقتضیات این براش یک اعتقاد مخالف پیدا بشه. و وقتی که اعتقاد مخالف براش پیدا بشه، اصلا نمیتواند این از میشود که در نفسش خلافه. الان فرض کنید که شما میدانم این الان چیه؟ این الان آبه، یا این کاغذ الان سفیده. آیا من نفسن طاقت دارم که سواد را بر این قرطاس حمل کنم؟ طاقت این را ندارم، نمیتوانم، در قدرت من نیست. اگر شما مرا با شلاق بزنید با تازیانه و عرض میشود که هزام بردارید که بسر من بزنید، فوقش من این عرض میشود کاری که انجام میدم در مقام اثبات از روی تقیه و خوب بگم که این اصلت. اما این که من در باطن، چون ارتداد به باطن برمیگردید، این در باطن معتقد بشن برای این که این اصلت است، اصلا در طاقت من. پس بنابراین فقره دومه در عرض میشود حدودی که حدیث رفت، مالا یطیقون هم میتواند شاهد بشود برای این که اگر مکلفی از روی شبهی لغرض من الاعراض و لجهت من الجهاد و لداء من الدوائی این اعتقاد مخالف حتی ضروری برای دین را پیدا کرد، این الان. و یکی از مسائلی که الان بسیار این مسئله مهم هست و قابل بحثه، در خود قرآن الان در اینجا بعضی ها ممکنه به اصطلاح یک تشکیک بکنن در خود قرآن، و با توجه به این که بسیاری از آیات قرآن این آیات متشابه هست، پس بنابراین میتونن تشکیک بکنن. مگر اخیراً بعضی از صحبت نبوده دیگه، بعضی از همین ها آمدن و نفی ظهور از حجیت ظهور رو از قرآن برداشتن دیگه، میگن که قرآن این مربوط به مشافهینه، یعنی همین صرف این اقامه در مربوط به مشافهین هست و عرض کنم حضورتون که این پس بنابراین برای ما حجیت چیه ندارن. یعنی یکی از ضروری ترین ضروریات دین را که حجیت قرآن است به نسبت به مشافهین و غیر مشافهین الى عبد الاباد و الى یوم القیامه، ما میبینیم یک عالم دینی آمده این ضروری را آمده انکار میکنه و حجیت را از ظهورات قرآن چیه برمی‌داره. و حالا میتونیم بگیم این آقا مرتده؟ خب نه، هلشاب حتی میدن شبهات براش چیه؟ براش این حکم پیش آمده. با اینکه این خیلی مسئله مهمه دیگه، این اصلا زیر قرآن رو زدنه دیگه، یعنی اصلا حجیت قرآن چیه؟ از بین بردن. خب بحثش هم قبلا بود دیگه، پارسال اگر یاده از میشاد که شریف آقایی باشه ما این صحبتش هم کرد. خب در اینجا اینم به اصطلاح مسئله هست. عرض کنم حضورتون که این یه روایت دیگری داریم در از میشود که جلد اول کافی عن زرارت ابن اعین، جلد اول صفحه 43، زرارت ابن اعین قال سألت ابا جعفر علیه السلام ما حق الله علی العباد، حق خدا بر عباد چیست؟ یعنی اون تکلیفی که بر عهده عباد است که به واسطه اون تکلیف حقی لله به خدا تعلق میگیرد. قال ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون. این حق الله علی العباد. خب این هم همین دلیل بر همین حدیث رفع دیگه، یعنی آنی اونی را که میدانند اون را چیه؟ اون را بگویند، اون مسئله را که میدانند اون را بگویند. که خب در یقفوا ما لا یعلمون اون به اصطلاح بحثو در اونجا ما میان میکنیم، در اونجا که یقفوا عند ما لا یعلمون به مقام اثبات و مقام از این شبت که اظهار برمیگرده یا پیش خودشون که غیر از اصطلاح اون هست. خب ان یقولوا ما یعلمون، بدانند آنچه را که بگویند، آنچه را که میدانند. خب پس بنابراین این ممکنه یه شخصی فرض کنید که به مثال خب این یه عقیده‌ای داشته باشه، اون عقیده را حق میداند و بعدم عقیدهش برمیگرده و باز اون عقیده را چه برحق میداند. پس بنابراین این علم را از میشود که در اینجا منجس برای قول و عدم العلم را از میشود که برای عدم القول خداوند حضرت در اینجا قرار داده. این حق الله علی العباده، یعنی اون چرا که میدانند نباید او را چیکار بکنند؟ مخفی کنند. اخفا در علم این از میشود حرام است و به واسطه این ما استفاده میکنیم که اگر یه شخصی علم به یک خلاف ضروری از ضروریات دین داشت، اگر واقعا علم داشت از روی ادله این نسبت به این مسئله علم پیدا کرد و علم هم در اختیار انسان است، پس بنابراین این شخص می شود که می توانیم ما قائل به این بشیم که او می شود که مستثنا هست و جدای از این بحث ارتداد ما هست.